مختصرا عرض بکنم خدمت دوستان که ما در نوبت گذشته در چه زمینه گفتگو کردیم. همونطور که دوستان لاجرم به خاطر دارن، بحث ما درباره سیستمی از باورهای دینی است که برای تنظیم مناسبات انسانی به کار می‌رود. یک از سیستم‌هایی که در حوزه دین برای تنظیم مناسبات میان من و دیگری به استخدام گرفته میشه، سیستم یا نظام احکام شریعتی است. دوستان به خاطر دارن که برحال احکام شریعت به دو دسته تقسیم میشه، یکی مربوط به عبادیات هست که مناسبات ما با خداوند رو تنظیم میکنه، یکی مربوط به معاملات هست، یعنی مناسبات من رو با تو با انسان دیگر تعیین میکنه. و بنابراین یکی از چیزایی که اگر اون رابطه من تو، رابطه من با دیگری از اون رو با خداوند تو محوره بحث خودمون در بازسازی نظریه سلوک معنوی قرار بدیم، یکی از جایی که البته طبیعتاً در حوزه دین گذار ما به اون میفته عبارت است از همین سیستم های باوری یا اعتقادی که مناسبات من و دیگری رو تعیین میکنه. درسته؟ بنابراین از اینجا بود که گذار ما به بحث درباره شریعت یا فقه تشیده شد. مجموعه احکام ظاهر مناسبات ما انسان ها رو با یکدیگر تنظیم میکنه، باید به نحوی تنظیم کنه که به طوری که مبنایی که ما در بحث خودمون مفروض گرفتیم رابطه من تو رو حفظ بکنه که این رابطه آسیب نزنه. در توضیح ماهیت احکام فقهی این نکته رو بیان کردیم که در واقع تمام احکام شریعتی متضمن باید هست، به ما میگن این کارات باید بکنه، این اوامر شرعیه، یا متضمن نباید، به ما میگه این کارهایی رو نباید انجام بدیم. بنابراین خیلی مهمه که ما ماهیت این باید و نبایدها رو بدونیم. فورس انرژی یا نیرویی که پس پشت این، الزامی که پس پشت این بایدها و نبایدها رو بدونیم که از کجا میاد. در واقع در اینجا من یه مدل پیشنهاد کردم برای فهم ماهیت این بایدها و نیرویی که قدرت الزامی که در خط پشت این بایدها و نبایدها نهفته است. دوستان مخاطر دارن که در واقع استدلال بنده این بود که این باید نیروش رو از دو منبع بود، یکی مصلحت یا غایتی که ما مد نظر داریم و دیگری اعتقادی که چگونه میتوان این غایت و این مصلحت رو به بهترین وجه تأمینش. این دو طوری که کنار هم بذاریم یه باید تحصیل هست. درسته؟ مثالی که دوستان یاد دارن زدیم، مثلا فرض کنید که ما میگیم که ما میخواییم مثلا فرض کنید که نرخ تورم رو بیاریم پایین در یه کامل. درسته؟ ما یه هدفی داریم، یه گولی داریم، یه قایتی داریم، یه نیتی داریم که مثلا نرخ تورم رو در یه جامعه بیاریم پایین. وقتی اقتصاددان میگه که ما رو قانع میکنه که بهترین شیوه کاهش نرخ تورم مثلا حذف سوبسیده، مثلا خب اگر شما واقعا معتقد هستید که بهترین شیوه کاهش نرخ تورم حذف سوبسیده، معنیش اینه که پس باید سوبسیدا رو حذفش بکنیم. رشنالیتی یا معقولیت این باید از اون دو سرچشمه برمیاد. حالا یک کسی گفته که ما اصلا برای مهم نیست نرخ تورم بالا باشه یا پایین باشه، بذار هر کسی میخواد باشه باشه دیگه، اون اگه کسی این حرف رو بزنه دیگه به اون فرق نمیشه با پس باید سوبسید رو برداشت رو برای مهم نیست. یا اگر کسی با شما مناقشه کنه بگه نه، چی گفته که بهترین شیوه کاهش نرخ تورم عبارت است از مثلا حد سوبسید ها، بازم اگه شما این رو باور بکنید دیگه به اون نتیجه نخواهی بسید که پس سوبسید ها رو باید حذفش کرد. درسته؟ بنابراین قدرت الزام آور باید ها مبتنی بر دو رو کنید، یکی این که آیا ما میخواییم به فلان هدف برسیم یا نه، یک دیزایر اصطلاح، یک گول، یک پرپس اصطلاح پس پشتش نهفته. نکته دوم یه بلیفه، یه اعتقاده، یه باور است مبنی بر این که برای تأمین اون غایت بهترین شیوهی که میتوان نتیجه گرفت چه؟ کسی که این دوتا رو بپذیره در واقع اون باید برگردن اون نهاده شدن. خدمت دوستان نوبت گذشته ارز کردم که به این ترتیب شما میتونید دو نوع به صلاح نظام فقهی یا دو نوع تلقی از شریعت رو اینجا از هم تفکیک رو کنید. یه نوع از احکام شریعتی هستن که به ما میگن که آنچه که مهم است اون غایت است، اون مصلحت است. این رو به اصطلاح نگاه مصلحت گرایانه یا مصلحت نگرانه به شریعت نامیده. برای مثال فرض کنید که کسی ممکنه بگه که ما میخوان در جامعه دینی فاصله طبقاتی رو کاهش بدیم. قرض اینه که فاصله میان فقیر و غنی کاهش پیدا کنه. نوعی عدالت اقتصادی میخوان در جامعه فراهم بکنه. وقتی کسی میاد میگه که خب بنابراین باید زکات داد. زکات مالیات دینی در واقع پولیست که ما از درآمد خود از سرمایه های خود کم میکنیم و میدیم به کسانی که درآمد پایین تر دارن. به این ترتیب شما از کسانی که سطح درآمدشون بالاست یه مقدار سرمایه میگیرید، این رو توزیع میکنید بین کسانی که سطح درآمدشون پایینه. این رو بلانس، این رو تعادل میان این دو برقرار میکنید. خب تو این تفسیر این حکم شرعی دینی که باید زکات داد اینجوری تفسیر شد که یه غایتی وجود داره، یه هدفی وجود داره، یعنی تعلیل فرسانی که اقتصادی در یه جامعه، و یه باور هم وجود داره که زکات بهترین شیوه برای تأمین این غایت هست، این مسئله. خب حالا تلقی مصلحت گرایانه از شریعت یا فقه عبارت هست از این که میگه اونی که مهمه اون غایت هست، روش ها مهم نیستن، هر شیوه هر روشی که ما رو به اون نتیجه برسونه محترم استفاده میکنه. امروز پرداخت زکات این کار رو میکنه، زکات میگه. فردا اگه معلوم شد که دیگه سیستم سنتی زکات مالیات سنتی یعنی زکات کار نمیکنه، سیستم رو عوضش میکنیم، یه سیستم مالیاتی دیگری وضع میکنیم و مقصود برآورده میشه. هر آن شیوه هر آن روشی که اون مقصود رو تأمین بکنه برای ما مطلوب است. برای این شیوه زکات یه حد اضافه تقدسی نداره. آره بکنید. یه روشی بوده برای تأمین غایت. اونی که مقدس است، محترم است، اون مصلحت است، اون غایت است. خب این سیستم، این تلقی از شریعت که در واقع اهمیت اصلی و اولی رو به اون مصلحت یا غایت میده، بهش میگیم تلقی مصلحت داره. یه نوع درک دیگری هم از فقه و شریعت وجود داره که اگر دوست داشته باشید میشه اسمش رو تلقی یا درک شکل گرایانه نامید. در تلقی شکل گرایانه میگه که ما کار نداریم که مصلحت زکات چیه. فقط ما اصلا نمیدونیم مصلحت زکات چیه. تعدیل اقتصادی ممکنه یکی از خاصیت‌های زکات باشه، اما که بسا زکات خواص دیگری هم داشته باشه. بنابراین به ما مربوط نیست که ما زکات میپردازیم نتیجه چی میشه. بر ما فرض است که زکات بپردازیم. میپردازیم صرف نظر از هر پیامدی که بر این فعل مترتب است. یعنی خود شیوه، یعنی روش پرداخت زکات که حد اضافه مقدس است، صرف نظر از این که پیامداش مقصودی که تأمین میکنه چی. خب البته این فرد لازم نیست بگید که پرداخت زکات کار بیهوده یه کار عوضی بود، بلکه لازم نیست تمام مصلحت های این فعل رو انکار بکنه. کافیه که مصالح دنیوی فعل زکات رو مورد تردید قرار بده. این بگه به زکات مصلحتی داره خفی است، حالا یا ما بر چشم ما پوشیده است یا در عالم دیگه ازش با خبر بشیم، هر چه از این قبیل. تکلیف ما این است که این فعل رو انجام بدیم. حالا نتیجه ترکی شد، اگه فهمیدیم چه بهتر، نفهمیدیم بعدا وقتش شد خواهیم فهمید. بهش میگیم شکل گرایانه. چرا؟ برای اینکه ما میگه به این اشکال دست نزنیم. اگه خداوند گفته که در شرع آمده است که فلان روز مراسم حج رو به جا بیاره، بس هم دوری بجام. اگر گفتن که فلان روز باید نماز خون، بس هم دیرم. اگر گفتن فلان روز باید حجاب رایسته، بس هم دوری حجاب رایسته. ترجم میکنیم. بنابراین ما به اشکال اشکال نداریم، اشکال رو دست نمیزنیم، نفس این اشکال مقدس هست. حالا اگر مصالح آشکاری برایشون مترتب بود و ما دیدیم نعمل مطلوب، ندیدیم هم چه با یه مسئله لابد داره که عقل ما نمیشه. کی گفته که ما در این عالم عقلون به همه چیز میرسه، همه چیز رو در میاره؟ این چیزا رو ما نمیدونیم، شاید بعدا بر ما مصلحتش آشکار بشه. بنابراین به صرف اینکه این شیوه ها مصالح مزعوم رو تأمین نمی کنن، ما حق نداریم از این شیوه ها دست بکشیم. درسته؟ این هم بهشون گفتیم صرف مصلحت در آن. دوستان عرض کردم که اگر یک کسی بخواد به پس احکام شریعتی رو مورد انکار قرار بده، اگر این ساختار رو بپذیره دو تا را بیشتر نداره. یا باید مصلحتی رو که ما برای فعل و اون حکم ادعا میکنیم مورد تردید و انکار قرار بده، یا باید این ادعا رو که التزام به اون شیوه بهترین راه تأمین اون مقصود است رو مورد تردید و انکار قرار بده. هر کدوم این دوتا کار رو بکنه دیگه اون الزام قوت اون باید ستانده بشه. خب اینا نکات بود که ما در نقاط گذشته در گفت بحث من در انتهای بحث پیشنهادی کنم، یعنی به نظر من آمد که به یه معنا ما میتوانیم بگیم که اون مدلی از شریعت به کار ما در مدل در سیستمی که ما داریم در آورش بحث میکنیم به کار ما میاد که اولا مصلحت گرایانه باشه. خب منطقه سیستم های مصلحت گرایانه دو نوع هست، اونایی که مصلحت دین رو دنیوی، شریعت رو دنیوی میدونن، مثل اینکه شما بگید زکات خاصیتش این که تعادل یا عدالت اقتصادی برقرار میکنه، یه مصلحت کاملا ابجکتیو علمی دنیاییه، میتونیم ببینیم واقعا این اتفاق میفته یا نه. یا ممکن است یک کسی بگی که این مصلحت مصلحت اخرویه، یعنی فرض کنید که مثلا پرداخت زکات، حالا اخروی هم نه خفی بگیم بهتره، یا به هر حال ملموس و ابجکتیو به معنای متعارف نیست. خب مثلا فرض کنید که کسی مثل غزالی بگی که آقا چی گفته که زکات برای مثلا فرض کنید که کاهش طبقاتی در ایران، زکات برای اینکه ما خوب به مال و از دل خودمون بر بکنیم، درسته؟ زکات برای کاهش حب مال است، لذا ما کار نداریم که پرداخت زکات نهایتا به درد این جامعه میخوره یا نه. به درد من که میخوره، درسته؟ این حب مال رو از دل من به درد خواهد آورد، همین کافی. یه کسی ممکنه بگه که کسی که نمیدونه، شاید واقعا یه مکانیسمایی در این عالم در کاره که ما ازش بیخبریم، پرداخت زکات این مکانیسم‌ها رو فعال می‌کنه و این نتایجی برای ما حاصل می‌شه که ما نمی‌دونیم چیزی. اما از چش می‌بینیم، مثل اینکه شما فرض کنید که میرید پیش دکتر به شما قرصی میده میگه بخورید، شما نمی‌دونید مکانیسم اثر این قرص چیه، فارماکولوژی نمی‌دونید، نمی‌دونید مثلا در بدن چه اتفاقاتی میفته، اما می‌خورید خوبم می‌شید. حالا اینکه مکانیسم چی هست می‌خواد باشه مادام که ما رو خوب کنه نتیجه حاصل بشه، حاصل شده. یک کسی ممکنه ما بگه که ما نمیدونیم که حالا این زکات چه خاصیت های بیرونی داره، اما ممکنه پرداخت زکات مکانیسم های خفیه رو فعال بکنه که در نتیجه من تأثیراتی بپذیرم، روح من گسترده تر بشه، ارتباط من با خداوند عمیق‌تر نزدیک‌تر بشه یا حتی از این قبیل. خب عرض کردم که ممکنه یه مدل سومی هم کسی پیشنهاد بکنه، بگه که احکام دینی شرعی هم مساله اخروی دارن هم مساله دنیوی، هر دو رو با هم دارن. ما تا دوستان به خاطر دارن که ما در نوبت گذشته استدلال کردیم که این درست نمیشه، یعنی شما نهایتا دست کم در موارد تعارض مجبور که این سیستم رو تماما دنیویش کنید یا تماما اخرویش کنید، این حد وسط جای استقرار نیست. دوستان دیگه استدلال ها رو به خاطر دارن. خب بنابراین نهایتا تلقی مصلحت گرایانه از نظام شریعتی در واقع دو تا وجه پیدا میکنه، دو نوع. یا شما باید بگید مسائلی که این احکام دارن تماما دنیوی هست، یا باید بگید این مسائل تماما اخروی هست. خب یا من از طور تعبیر اخروی رو خیلی دقیق به کار میبرم، باید دقیق ترش بکنم. مسائل دنیوی یعنی که به درد بس و پس زندگی عمومی و اجتماعی ما میخورن. برای مثلا فرض کنید که دیدید که خیلی از افراد میگن که این احکام دینی ما همه خاصیت های اجتماعی داره، مثلا فرض کنید که میگن طهارت به اون چی رو باید بگیرید، این فرض کنید که مایه نظافت باعث میشه که مثلا فرض کنید که طهارت در جامعه بیشتر بشه و میزان بیماری بیاد کم بشه، مثلا اینجوری برای قائل هم این که مثلا گفتن وضو بگیرید، غسل بگیرید، فلان حرفا ناشیوهای مختلفی که میگن تمیز باشید، پاکیزه باشید. خب آدم هم که تمیز و پاکیزه باشن در حتی خب کمتر بیمار میشن، نرخ بیماری مرگومی در جامعه میمید پایین جامعه سال میتر از سفریه. این نمونه از تلقی تماما دنیوی، مطالب تماما دنیوی برای احکام دینی درسته. مرحوم آیت الله طالقانی در کتاب تفسیر مشهوری که دارن تفسیر از قرآن بهشون میگن که این واژه ابلیس که در قرآن آمده است، این به معنای ابلیس و شیطان، شیطان نمیدن، این به معنای چیزای آدم های کچولی کچولی و اینا یه تفسیری کردن. حالا من درست شدید خاطر همیست خلاصه این رو رسوندن به میکرو در پاره از آیت قرآنی هستش که به صلاح این اضافت کردن شما رو نمیدونم شیطان رو میرانه یه هم چیزی ایشان میگن که خب معنی شنی این که شما که نظافت میکنی میکروبا از شما درد میشن. فرض کنی که این حرف درسته و یک کسی واقعا معتقد بشه که نظافت یعنی دفع میکروب، این کاملا یه تفسیر مصلحته، کاملا دنیوی برای نظافت تأمین کردن. حالا یک کسی بگید که ما برای دفع مثلا میکروب لازم نیستش که مثلا وضو بگیریم، لازم نیستش که مثلا غسل بکنیم، بذار یه راه دیگه وجود داره برای که آدم دفع میکروب بکنیم، در صورت دیگه وضو گرفتن واجب نخواهد شد. تحلیل مصالح احکام شریعتی به مصالح تماما دنیوی به سرعت این احکام رو ابطال‌پذیر و باطل میکنه، فرضون کنیم به سرعت سیستم شریعت رو آسیب‌پذیر میکنه. درسته؟ سیستم اخروی از اون ور به نظر میاد که خیلی خیلی سیستم رو در برابر تغییر مقاوم میکنه. حالا ما درباره اینا بحث کردیم دیگه، من اینجا تکرار نمیکنم، دوستان خسته بشن. اون مدلی که در واقع بنده پیشنهاد کردم این بود بیان اون سیستم شریعتی رو، اون درکی از شریعت یا فقه رو در مدل خودمون که داریم، نظریه سلوکی که داریم ازش بحث میکنیم، مبنا قرار بدیم مصلحت درا، یعنی در واقع مصالح احکام رو برای تقدس قائل هست، اونا اهمیت اصلی دارن، شیوه ها ثانوی هست، طبعی هست، شیوه ها مادام اهمیت دارن که ما رو به اون مقاصد دوری کنن، خودشون ارزش ذاتی ندارن، بسیار ولیوشون اینسترومنتال هست، درسته؟ اون مصالح هست که اینترنزیک ولیو دارن، ارزش ذاتی دارن، درسته؟ خب و اخروی به این معنا که احکام دینی برای رفع و فسخ مسائل دینی دنیای ما نیستن، وضو برای این نیست که ما بهداشت رو فراهم بکنیم، حالا ممکنه بهداشت هم فراهم بشه، متعاب اگه وقتی هم دیدیم که وضو کافی نیست برای تأمین بهداشت باید خیلی ملاحظات دیگر هم رعایت بکنیم میکنیم، برای میکنیم وضو یه خاصیت دیگری داره برای انسان و محافظه کارانه. این سیستمی که ما ازش بخواهد محافظه کارانه به این معناست که درسته که ما ارزش و تقدس رو به مصالح میدیم، اما به این معنی نیست که هر وقتی به دوتاری اشکال شدیم فوری شیوه ها رو ول بکنیم، فرض میکنیم بگیم خیلی خوب حالا که زکات مثلا فلان مسجد رو که تأمین نمی کنه، حالا چه کاری که زکات بدیم، بگیم یه کار دیگه میکنیم، مثلا فرض کنیم بگیم خب نماز خوندن برای اینکه ما رو به خداوند نزدیک کنه، من دیدم کاری از دوستان اینجور استدلال کنم میان والا ما که هرچی نماز میکنیم یک نزدیک به خدا نمیشیم، پس برش میکنیم میریم مدیتیشن میکنیم، درسته؟ ممکنه این درست باشه، نصف عرض من اینه که محافظه کاری میگه نه رهانتون تا اونجایی که میشه، تا مجبور نشدی این اسباب رو رها نکن، حفظ این اسباب مهم است. در نوبت های گذشته در باره تکرار در ریتوال ها و شیفه گرایی در ریتوال ها توضیح دادیم، خود اینا فانکشن دارن، یعنی به لحاظ سلوک ارزش دارن، اینی که شما یه انضباطی رو به خود تحمیل بکنید، یه کاری رو به نحو تکراری انجام بده، از یه پترنای الگوهای تبعیت بکنید. یعنی اگر شما این شکل گرایی رو از ریتوال بگیرید اصلا چیزی به اسم ریتوال نخواهد، مناسک یکی از مهمترین ارکانشون این ثبات اشعار و تکرار به صلاح یک امر واحد در زمانهای مختلف است، به تعبیر دیگه بذاری اینجوری براتون میگه، در واقع یه نوع موسیقی به زندگی شما میبخشید. شما ببینید در واقع موسیقی چیه؟ شما موسیقی یه نوت‌های خاص با یه نظم ویژه تکرار میشه، درسته؟ و این نهایتا یه هارمونی ایجاد میکنه و موسیقی میشه. فرق موسیقی با سر و صدا همینه دیگه، درسته؟ سر و صدای مجموعه نویزای نوت‌هایی هستند که قرائتی هستند، هیچ نظمی اینا رو در کنار هم نمیشه. ریتوال در واقع ظاهر عمل ما، ظاهر زندگی ما رو تبدیل به موسیقی میکنه، درسته؟ یعنی فقرات معین که با نظم و آهنگ ویژه تکرار میشه. نظم کنید این تکرار پذیری و این انضباطی که بر ظاهر عمل ما تحمیل میشه خیلی مهمه. ببینید کاری که ما در سلوک معنوی میکنیم این هستش که میان دو چیز باید هماهنگی ایجاد کنیم. ببینید بذارید اینجوری برای شما عرض کنم. قاعده که ما ازش شروع کردیم چی بود؟ بنیان سلوکی که ما در بارش تأکید کردیم و بنیان سلوک ما هست این قاعده است. من عرف نفس هست فقط عرف نفس هست، هر که خودش رو بشناسه خدای خودش رو شناسه، درسته؟ اما ما غالبا دچار خطا میشیم، ما غالبا من نداریم، ما اصلا نفس نداریم، معلوم کنیم ما همه فکر میکنیم که ما وجود داریم و لذا وقتی من خودم رو بشناسم خدا رو خودم رو شناختم. یعنی حقیقت میشه که ما در حال موارد خود نداریم، خودی که ما داریم یا فرض میکنیم برای خودمون به اصطلاح خود پنداری است، به تعبیر عارفان ما خودی است. یعنی یه تصویر کلیشه‌ای که در یه جامعه یه چیزی برای ما ساختن، یه مس پروداکشن من وجود داره، یه کارخونه عظیمی در این جامعه وجود داره، ولی سیستم تولید میکنه، آرزو تولید میکنه، دریم فانتزی تولید میکنه، بهترین شغل کریر تولید میکنه، بهترین فشن تولید میکنه، همه رو به خورد ما میدن، میشه من من، درسته؟ من من در واقع من من نیست، من است که یک کارخونه ساخته و بدونی که من حواسم باشه به من فروخته. شما حالا قصد این منم بشناسید، شناخت این من رفت به شما درافه، این شما نیستید که هر چقدر که اینو بشناسید اون کارخونه رو که این من رو ساخته میشناسید، درسته؟ این اون نفسی که ما رو اون خودی که شناختش ما رو به خدا میرسونه این خود نیست، خود پنداری نیست. اول فرد باید واجد خود بشود، وقتی اون خود رو شناخت و خداوند رو شناخته، بنابراین یه مقدمه یه پیشفرض این خود رو بشناخت داره. مقدمه پیشفرض که اول واجد خود بشو بعد این خود رو بشناخت. این خود اصیل اوریجینال آتنتیک هست که وقتی تو بشناسی خود رو به خداوند میرسونه. در این خدای کلیشه‌ای که یه کارخونه دیگری بر ما ساخته و تحویل ما داده، این که رفتی نداره. این مثل این موقعی که شما فرض کنید که لباستون رو بشناسید، خب این لباس رو فرضون بشناسید آخه چه رفتی به شما داره؟ نه شما دیزاینش کردید، نه شما هیچی حال در به حتی ما انتخابش هم نکردیم. در بهترین حالت یه سیستم اولاسای فشنی وجود داره که به ما میگه که امروز چیا خوبه مد روز بپوشیم، فردا فشن عوض میشه، ما سلیقه‌مون تابع فشن عوض میشه، نه اصلا لباسمون هم ما خودمون انتخاب نمیکنیم. برای شناخت این لباس چه دخلی داره به شناخت من؟ هیچی. این خدای پنداری ما عینت همینه، همونطوری که کارخونه‌های رنگام وجود که لباس تولید میکنن به ما میدن، یه کارخونه‌ای هم وجود داره که خود تولید میکنه، من تولید میکنه، به ما تحویل میده. همجور که شناخت اون لباس دخلی به شناخت من نداره، شناخت این خود پنداری هم راهی به شناخت واقعی من و لذا به شناخت خداوند نمیشاید. خب حالا تمام بحث اینه که خب ما میخواییم واجد خود بشیم، چگونه باید واجد این خود بشیم؟ نکته اصلی این است که این خود تحقق نمیپذیرد، واقعیت نمیپذیرد مگر این که سامانمند بشه. مگر این که سامانمند بشه. ببینید من بذارید یه مثالی برای شما بدم. خود واقعی خود ارزشمنده، valuable، درسته؟ ما همه فرضمون اینه دیگه، وقتی میگیم خود واقعی داریم فرضمون اینه که یه چیز valuable، واقعیت داشتن ارزش هست، valuable. بیاید از خود بیان کنار. یه مثال دیگری من بزنم برای اینکه معلوم بشه سورس ولیو در کجا، چه موقع ما یه چیز رو ارزشمند میدونیم. فرض بکنید که من الان یه کاغذ جلوم بذارید، من بگید که نقاشی بکش، من شروع میکنم در بهترین حالت من یه چشتشت و عبرو دماغ دهن یه گردو میکشم، بیشتر از این بهتر از این که نیستش که خب خب نقاشی من. شما این رو مقایسه کنید، فرض کنید که با این نقاشی که ونگوک کشید، این دوتا رو بذارید کنار هم، خب شما کدومش ارزشمندتر میدونید؟ معلومه که نقاشی ونگوک رو ارزشمندتر میدونید، درسته؟ یه تفاوتی میان نقاشی من و ونگوک وجود داره که شما اون رو از این ارزشمندتر میدونید. مثال دیگه بزنم، فرض کنید که شما یه مقاله از این مقاله های هر روزه که تو روزنامه ها تو ژورنال ها میخونید رو ببینید، این هم مقایسه کنید با شاهنامه فردوسی. خب کدومش نظر شما با ارزش ترین؟ خب این شاهنامه با ارزش ترین، درسته؟ تفاوت میان این شاهنامه و این مقاله سردبیری که سردبیر روزنامه میشه تفاوتش در کجاست؟ اون چیه که این رو ارزشمند میکنه و فقدانش این رو از ارزش رو میکنه؟ اون چه عنصره که حضورش در نقاشی ونگوک پیکاسو او رو ارزشمند میکنه اما فقدانش در نقاشی که من کشتم نقاشی من رو بی‌ارزش میکنه؟ خب شما برای یکی از مهمترین عواملی که این تفاوت رو نشون میده، یعنی ریشه ارزشمندی و بی‌ارزشی یا کم ارزش دیگریه، برمیگرد به وحدتی که در یکی وجود داره و در دیگری وجود نداره. در واقع اتفاقی که میفته در نقاشی منگو عناصر فوق العاده متعدد و متکثر یه مرتبه اینا یک چیزیه، یه چتر واحد وحدت پیدا میکنه، درسته؟ عناصری که ظاهرا شما خصوصا مثلا فرضاً به آثار سالوادور دالی مراجعه کنید، در آثار دالی شما میبینید عناصری که سورئالیستا، عناصری که هیچ ربطی به هم ندارن، شما میبینید که ذهن آفریننده و خلاق این هنرمند اینا رو کنار هم گذاشته و توی یه باره برای نخستین بار عناصر کاملا نامربوط رو در کنار هم سازگار و در فوز و صفا میبینید، درسته؟ بنابراین وحدت به این معناسته، یعنی در واقع تفاوت اون نقاشی بنده با نقاشی ونگوک برمیگرده به سطح وحدتی که در اون وجود داره و در من نقاشی من وجود نداره. هر چقدر که عناصر متکثرتری رو شما بتوانید به نحو عمیق‌تری با هم سازگاری ببخشید، اون پدیده ارزشش بیشتر است، واقعیت بیشتر پذیرفته، درسته؟ برای این تفاوت نقاشی من با نقاشی ونگوک در اینه که در نقاشی من یه عناصر خیلی محدود وجود دارن که به خوبی هم در کنار هم سازگار قرار نشدن، واقع نشدن، سازگاری نیافتن. در نقاشی ونگوک، در نقاشی پیکاسو شما مجموعه عظیمی از عناصر متنوع رو میبینید که به نحو کاملا ارگانیک تبدیل به موجود واحد شدن، درسته؟ همینه که نقاشی ونگوک رو واقعیت بیشتر میبخش، یه مرتبه یک ریالیتی تازه گویی متولد شده که ارزشمند. برای این سازگاری، این وحدت ملازمه با ولیو داره و هر چقدر این وحدت عمیق‌تر باشه، یعنی عناصر متکثرتری رو بتوانه به نحو ارگانیک سامان ببخشه، شما او رو واقعی‌تر و ارزشمندتر تلقی خواهید کرد. همینطور تفاوت اون نقاشی، اون سرمقاله سردستی، اون سردبیر است با شاهنامه فردوسی. در واقع اون چه که شاهنامه روی شاه کار میکنه اینه که عناصر بسیار متنوعی از زندگی ما انسان‌ها یه مرتبه در یه کل کانسیستنت سازگار شدن، ارگانیک شدن و حیات پیدا کردن، درسته؟ چون عناصر متکثرترن و وحدت سازگارتر و عمیق‌تره، این اثر ارزشی داره. یه مرتبه شاهنامه فردوسی ریالیتی تازه آفرید، واقعیت بیشتر داره نسبت به کار اون فرده. خب این تمایز دیمارکیشن رو در ذهن داشته باشی. حالا بیاییم در مورد خیشتن، نه من خودمون بحث. واقعش اینه که نفس ما، من ما هزار پاره هست، توجه میکنیم حیاهوه، همهمه سر و سکار. شما یه لحظه به خودتون مراجعه کنید، این ذهن ما واقعا به قول این بودایی ها مثل میمون که از این ور میپره به اون ور، از اون ور میپره به اون ور، یه دقیقه به این فکر میکنه، دقیقه دیگه به چیزی فکر میکنه. به زندگی خودمون نگاه کنیم، مثل گنجیش از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه، کانسپتنت نیستیم، تمرکز نداریم، پردون میکنیم، نه در ذهنمون نه در زندگیمون نخیریم، پاره پاره ایم. هزار و یک طلبکار ما رو از هر طرف داره میکشه، یه وقتی یه کاری اینوری میریم، کاری وقت اونوری میریم، ترجمه میکنیم. اصلا کار این صنعت فرض کنید که تبلیغات همینه دیگه، کار صنعت تبلیغات اینه که میدونن که ما هزار پاره ایم، هر دفعه هر چی زورش بیشتر بشه میکشه یه پاره ما رو میکشه طرف خودش، اینطوری تولید سود میکنن برای خودش. درسته؟ مادام که شخصیت ما، من ما اینجوری پخش و پراکنده است، ساختار نداره و عناصرش متکثر و متفرقند، به اصطلاح هزار و یک طلبکار از هزار و یک سون میکشنش، ما در واقع من نداریم، من این متولد نشده. این مثلا در بهترین حالت مثل اون چشتا عبروی که بنده کشیدن، در بهترین حالت، در بهترین حالت مثل اون سرمقاله سردستی است که اون سردستی نوشته. درسته؟ فرق یه آدمی مثل من با یه آدمی مثل گاندی یا مولانا در اینه، یه کسی مثل مولانا تمام وجودش کانسیستنت شده، فرضون کنیم هیچ حرکت اضافه در زندگی وجود نداره، مثل یه کوهنورد کارکشته است که میخواد قله رو بزنه. این کوهنورد باید بدونه که درست قدماش چجوری باید برداره، باید بدونه چجوری باید نفس بکشه، باید بدونه کجا باید استراحت بکنه، باید کجا بدونه باید آهسته بره، باید کجا بدونه تون بره. اینجا اگه بخواد یه قله مثل هیمالیا رو بزنه، اینجوری نیستش که بگه خب حالا بیاید سماور بیاریم صبح پهن کنیم اینجا مثلا غذا بخوریم، حرفا نیسته. نفسش رو باید بشموره، قدمش رو باید بشموره، باید قله رو میتونه بزنه. حالا در مورد کسی مثل مولانا هم همینطوره. شما میبینید تمام شما در مثنوی ببینید داستان نخود و عدس هست، داستان بازی بچه ها هست، طب هستش، فقه هستش، عرفان هستش، ضرب المثل هستش، ادبیات هستش، هزار یه عنصر متفرق، اما همه که وارد وجود این مرد میشن همه یه مرتبه سرچه پیدا میکنن. هیچ چیزی در وجود این مرد در غیر جای خود نیست. درسته؟ شما به کسی در دوره خودم مثل گاندی نظر بکنید، کاملا می‌بینید این شخصیت کانسیستنت است، ساختارمند است. خب در واقع ببینید این نکته خیلی مهمه. مولانا مثالی داره، دوستان همه میدونن داستان مجنون و ناقر رو در مثنوی، که مولانا در واقع همین نکته رو میخواد به ما بگه. مولانا میگه ببین، دوستان داستان رو میدونن، مجنون سوار یه ناقه میشه که به طرف لیلا بیابان رو رد کنه، به طرف لیلا. این ناقه، ناقه یعنی شطور ماده، این شطور ماده یه بچه پشت سر داشت، بچه پشت سرش میده بود. یا توی بیابان که میرفتن این مجنون به وقت خوابش میبود، راه طولانی بود دیگه، تا خوابش این بود این ناقه که میخمید راه رفتر برمیگشت، میرفت طرف بچه خودش. یه مرتبه مجنون بیدار میشه، میگه که راه رفتر برگشتن، دوباره این ناقه میبرد طرف لیلا برسه دیگه. خب باز خوابش میبرد این ناقه برمیشه، بیدار که میشه ناقه بر. اما مولانا میگه این سالها تو این بیابان هی میرفت و میومد، آخر سر مجنون گفت نه من که اینجوری به لیلا نمیرسم. خود سبال شطور انداخت پایین، سبال مولانا میگه پاشم که کرد، گفت نداره من سینخی خودم که برم زودتر میرسم تا سوار این ناقه. حق مولانا مثال میزن، میگه این وضع ما در این عالم هست، روح ما این مجنونه، بدن ما این ناقه، این بدن ما ناقه هی میره دنبال شدبشه خودش که زندگی این دنیا تا لذت ها شده، این روح بیچاره ما که شوق لیلا رو داره هی میخواد بکشونه به اون طرف. نمیشه، باید این دوتا رو سازگارشون کرد، باید یه به طرح یک دلشون کرد، یه قبلشون کرد، و اینه این دوتا شما موجود مختلف و جهت و کنار هم بذارید یه همدیگه رو خونسان بذارید. شما ببینید یه موجود بذارید وسط از ده طرف بکشید، خب برایندش مخصم شد چی؟ صرف هم به شاید نمونه دیگه. درسته؟ برای اینکه این حرکت بکنه نیروهایی که به این فرد وارد میشن باید جهتشون واحد باشه. به همین دلیل است که زندگی دینی، زندگی ایمانی، زندگی جهت داره. سالک یعنی فلش، همه سالت یعنی فلش، یعنی بیاد تو راه، منتها نه هر راهی، راه باید جهت داشته باشه. خب او بدو چندان که افزون می دود از مراد دل جداتر می شود. شما وارد راه فکر میشه که به خورشید نشه، مطابق باید طرف خورشید بوده. زندگی معنوی زندگی جهت دار. خب اینو گفتن برای این نکته. در واقع بزرگان ما به ما میگن که شما باید اول واجد من بشید، واجد خود بشید. معناش این هستش که باید این وجود متفرد و هزار و یک طلبکاره رو یک طلبکارش بکنید، ساختار بهش بدهید. درسته؟ مثل این میمونه که شما یه مجموعه براد آهن رو ریختید اینجا فرقاتی. خب ایچی نفس نده. فرض کنید که شما این همه روی من این مجموعه براد آهن ریختن روی این کاغذ، صفحه کاغذ. حالا به نفس این که شما یه آهن رو با بیارید زیر این قرار بدید، چه اتفاق میفته؟ تمام اینا روی مدارهای مغناطیسی سامان میپذیرن. درسته؟ یه مرتبه استرکچر پیدا میکنن، شکل میپذیرن، در جهت واحد قرار میگیرن. درسته؟ زندگی های ایمانی یعنی زندگی های ساختارمند، یعنی ما باید تلاش کنیم که در زندگی خودمون، در جهان درون خودمون و به توضیح درستانتر در جهان بیرون خودمون وحدت ایجاد کنیم. خودمون رو تبدیل به یک اثر هنری کنیم. ترجمه میکنید؟ همونطور که شما نقاشی میخواید بکنید که تمرین میکنید اول نقاشی جلو رو نمینا میکشید، ولی رفته رفته که تمرین کنید بهتر میتونید نقاشی بکشید. درسته؟ وزیده‌تر میشید، ماهرتر میشید. وجود ما یه لوح سفیدی که ما باید نقاشیش بکنیم. درسته؟ حقیقت که شما حساسیت بیشتر، مراقبه بیشتر، تمرین بیشتر کنه، رفت رفت نقاشی که میکشید بهتر در خواهد آمد. درسته؟ برای این کاری که ما باید بکنیم اینه که رفت رفت مراقبه و محاسبه که عارفان ما میگفتن معناش این همین بود که ما رفت رفت عناصر متفرق وجود خودمون رو سامانمند بکنیم، ساختار بهش بدیم، این عناصر متکثر رو زیر یک کسر واحد جمعش بکنیم. به وقت اینکه این اتفاق بیفته ما تازه واجد خود شدیم، واجد من شدیم. و هر چقدر که تو بتوانی عناصر متعددتر و متکثرتر رو به نحو عمیق‌تر و ارگانیکتری به دیگر در کنار دیگر بنشونی، تو واقعی‌تر شد، وجود تو واقعی‌تر شده، وجود تو عمیق‌تر شده، من تو گسترده‌تر شده. درسته؟ این نکته به این جهت عرض کردم که اون منی که در واقع مبنای خودشناسی است اینه، یعنی تازه من متولد میشه که تو میتوانی او رو بشناسی. من به شما این عرض بکنم، بذارید اینجوری تصور کن، خداوند در این عالم مثل میدان مغناطیس است، حاضر است اما نامرئی، محسوس نیست. عناصر وجود ما مثل مجموع برادر که پخش و پراکنده. ساده کارش اینه که یه کاری میکنه که رفته رفته این براده ها در جهت مغناطیسی که در واقع حضور خداونده قرار بگیرن. خب حالا به محض اینکه تو به این صفحه که نگاه میکنی اجزا شکل اجزا خودتون میداری خدا رو میبینی. درسته؟ و در مغناطیس این اتفاق میفته دیگه. شما از طریق این براده های آهن وقتی این رو به شکل درستی تنظیمش بکنی، مغناطیس نامرئی رو شما حالا میتونید مرئیش بکنی. خود ما خداوند رو مرئی میکنه برای ما. فرضو میکنید؟ یعنی وقتی که تو توانستی وجود خود رو در جهت این مغناطیس قرار بدی، کافی به خود نگاه کنی، وجود تو آینه خداوند شده. فرضو میکنید؟ درسته؟ یعنی ببینید الان شما این آهنربا این زیر بذارید، میدان مغناطیسی اینجا حاضره اما شما نمی‌تونید ببینید. درسته؟ براده ها رو که درست اینجا پخش بکنید، اون حضور نامرئی مرتبه مرئی میشه. حالا اینکه شما لازم نیست کاری زیادی بکنید، فقط کافی که به این صفحه نگاه کنید، دارید مغناطیس رو میبینید. این صفحه آینه مغناطیس میشود. درسته؟ به این معناست که عارفان ما میگن دل ما آینه خداوند هست، وجود ما آینه خداوند هست. میگن انسان عالم صغیر است. درسته؟ یعنی تو خداوند رو در دل خودش میتونی ببینی، جای دوتری میدید. نحنو اقرب و من حبل ورید، من از ولی گردن به تو نزدیکترم. کافی خودت رو بشناسی، منتها خودت رو بشناسی. یعنی منظور اینکه اول باید صاحب خود بشی، وقت کافی به خودت نگاه کنی، وقتی به خود نظر بکنی، اون مغناطیس نامرئی رو، براده ها، عناصر وجود تو مرئی خواهند کرد. درسته؟ این یک تفسیر به نظرم بسیار گویاییست برای اینکه به ما نشون بده چگونه من عرف نفسم به عرف ربه می انجام. خب این نکته رو به این جهت عرض کردم که وجود ما فقط درون ما روح و روان ما نیست، ما یک کل یک پارچه که جسم ما بخش از روح ماست، روح ما بخش از جسم ماست، زندگی فردی ما بخش از زندگی جمعی است، زندگی جمعی بخش از زندگی فردی است، من بخشی از تو هستم، تو بخشی از من هستی. درسته؟ ما در اینتراکشن با یک دیگر است که شکل میپذیریم. بنابراین میخوام این رو بگم، شما نمیتوانید یک روح، یک درون کانسیستنت، وحدت یافته، تحقق یافته داشته باشید مگر اینکه ظاهر بیرونی شما هم وحدت یافته و انضباط یافته بشه. یعنی همونطور که تو در درون خودت باید نظم، آهنگ، وحدت ایجاد بکنی، همون موسیقی رو باید برای مثال بر جواره خودت هم ایجاد بکنی. ریتوال موسیقی جواره ما، ریتوال موسیقی جواره ما، مدیتیشنی که شما برای تنظیم روحتون میکنی، ذکری که شما برای موسیقی بخشیدن به روح خودتون میکنید، ریتوال این خود رو برای جواره ما وقتی شما در 5 نوبت برای مثال نماز میخونید، اندام شما موسیقایی میشه. آره میکنید. برای این تناظر بین روح شما و جوارح شما ایجاد میشه. این تناظر خیلی خیلی مهمه. آره میکنید. یعنی به تعبیر دیگه میخوام بگم سالک باید خودش رو تبدیل به شعر بکنه. آره میکنید. خودش رو تبدیل به موسیقی باید بکنه. هم روح خودش و هم جسم خودش. و از این بالاتر زندگیش رو باید تبدیل به موسیقی بکنه. یعنی اون وحدتی رو که عرض کردم شما در تابلو رنگوز میبینید، من در روح خودم، در جسم خودم، در زندگی خودم، در مناسبات با دیگری باید فراهم کنم. به اون نسبتی که شما به اون حدی که بتونید این کار رو بکنید، شما در طریق معنوی ارتقاء بیشتر یافتید. زندگی شما آینه ای میشود، برادی میشود که در واقع اون حضور نامرئی مغناطیس و مرئی درسته؟ ما هر کسی که به شما نگاه کنه خود خدا بید. از اون کنیم معنای ولی در ادبیات ما همین هست، ولی تجلی خداوند در این عالم هست. تجلی خداوند این وقتی که تو ببینیش انگار خدا رو، همین جور که شما وقتی که این براده ها رو این سطح کاغذ میبینه انگار میدان مغناطیسی رو دیدید. این میدان مغناطیسی تجلی اون مغناطیس نامرئی است، خود اون نیست. درسته؟ خود اون نیست، آشکارگی اون، تجلی اون ولی الهی تجلی خداوند است. از در احادیث است، حدیث قدسیه که خداوند به پیامبر می‌فرماید که در بندگان مؤمن من از طریق انجام نوافل به جایی می‌رسند که من چشم اونها، که من دست اونها، که من زبان اونها، که من پای اونها، یعنی تجلی من می‌شن نرسن. همونی که الله روح انالحق، یه تعبیر انالحق تحلاجی، تفسیر انالحق تحلاجی همین، هر تجلی خداوند. یعنی وقتی که تو نگاهش میکنی خود خدا رو دیدی. خود خدا نیست، توجه میکنی خود خدا نیست، ولی وقتی تو نگاهش میکنی خدا رو دیدی. همونطوری که این براده های آهن که این نظم و سامان رو تجربه خود میدان مغناطیسی نیستن، ولی وقتی شما نگاهش میکنی میدان مغناطیسی رو دارید میدید. درسته؟ معنای ولی الهی یعنی همین، این که میگیم اولیاء خداوند مظهر خداوند هستن در این عالم، مظهری از معناش. و همینطوری که عرض کردم اقتضای این مظهریت این است که فرد به این ترتیب کانسیستنت بشه، وحدت پیدا کنه. این وحدت باید از روح او به جسم او، از جسم او به روابط او با دیگران و به مناسبات فرد اجتماعی منتقل بشه. خب این اون چیزیست که در واقع ریتوال رو برای ما در مدل ما مهم میکنه. ما در سلوک معنوی خودمون به ریتوال حاجت داریم، برای اینکه این مناسک باید اون انتظام رو در سطحی به ما ببخشن. شکلگرایی به این دلیل که مهمه، اشکال به این دلیل، اشکال در واقع تکرار هجاها هستن در یه شعر، تکرار نوتها هستن در یه موسیقی، حفظ و تکرار این اشکال مهم. بنابراین به یه معنا من میخوام بگم که کسانی که شکلگرایانه به احکام دینی نظر میکنن نکته شریفی رو دیدن. یعنی در واقع میگن که ببینید این تکرار و این اشعار خودش مهمه، به زندگی تو نظم میبخشه، به وجود تو انضباط میبخشه، و زندگی ظاهر عمل تو رو موسیقایی میکنه. خب اگر این نکته رو بپذیریم، حالا ما باید یه درکی از شریعت به دست بدیم که با این دقیقه خاطر ما هماهنگ باشه. درکی از شریعت داشته باشیم که ظاهر ما رو موسیقایی کنه، یعنی به ظاهر ما اون وقتی به انضباط رو که ما میخوایم در روح و روان خودمون ایجاد کنیم ببخشه. در اینجاست که در واقع پیشنهاد